خانم فلورا سام، صدای من را اگر میشنوید به شما سلام میکنم.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خان بزرگی.
خیلی متشکرم.
شنوندهای خوب برنامه پشت صحنه هستم که یکم صداتون قطع و وصل میشه، ولی امیدوارم که بتونم در خدمت شما باشم.
زنده باشید. منم امیدوارم بتونیم بدون دردسر با هم دیگه گفتگو کنیم. خانم سام، کارنامه شما درخشان است در زمینه نویسندگی، در زمینه کارگردانی، در زمینه بازیگری. باعث افتخار هستید به عنوان یک بانوی ایرانی و صد البته که امشب شاید پررنگ‌ترین بهانه گفتگوی ما با شما به نوعی کارگردانی سریال راز پنهان باشه که اگر اشتباه نکنم در رمضان 91 ساختید. درباره کارهای مناسبتی و سریال‌های مناسبتی به همین بهانه میخوام با شما گفتگو کنم. ازتون بپرسم که حال و هوای کار مناسبتی اصولا به نظر شما چطوره و با توجه به تجربه‌ای که داشتید الان اون رو چگونه میبینید؟
بله، خب من تقریبا 3-4 تا کار مناسبتی داشتم. اصلا شروع کار سریالسازی من یک سریال 4 قسمته بود به نام ناز و نیاز که شبای قدر پخش شده، مینی سریال سلاح امروزی ها، و بعدم سریال راز پنهان رو داشتم و آخرین کارم هم سریال مریض بود که مناسبتش برای ماه محرم بود. کلن من دوست دارم این نوع کار رو، که بالاخره یک حال و هوایی هست که من دوستش دارم اون حال و هوا رو و دوست دارم این مسئله رو با دیگران هم در میون بذارم، حال و هوای خودم رو در حالا این مناسبت هایی مثل ماه رمضان یا ماه محرم و امثال اینها.
زنده بود. راز پنهان رو فکر میکنم نویسنده و کارگردانش حالا علاوه بر اینکه بازی میکردین هم خودتون بودید.
من بازی نمی کردم، فقط نویسنده و کارگردان. کلن این چند تا سریال اسم بردم فقط نویسنده و کارگردان بودم و بازی نمی کردم. بله.
کار دشواریه؟ مزایاش چیه؟ معایبش چیه؟ حالا اگر عیبی داره، ولی میخوام بدونم کار مناسبتی کردن چقدر در واقع شناخت میخواد از زمانی که قرار اتفاق بیفته، زمانی که پخش میشه، چون حالا هوای خودشو داره دیگه. وقتی از محرم حرف میزنیم خب داریم از یک اتفاق و از یک حادثه حرف میزنیم که شرایطش خاصه. همه ماها در کشور خودمون به خصوص در یک شرایط خاصی قرار میگیریم، همینطور مثلا در ماه مبارک رمضان، همینطور در ایام نوروز. اینه که فکر میکنم یه دقت بیشتری شاید بخواد تا اینکه آدم فکر کنه که خب یک فضای آزاد ذهنی داره برای هر زمانی که بخواد کار بکنه یا هر تاریخی که بخواد کار بکنه.
بله، در زمینه مناسبت‌های مثل ماه مبارک رمضان یا ماه محرم، واقعیتش اینه که ما وقتی میخواییم برای این مناسبت‌ها کار کنیم، عملا سراغ یک مفاهیم بزرگ داریم میریم و بعد خیلی مراقب باشیم که با کارمون در حقیقت به این مفاهیم لطمه نزنیم. بزرگترین دغدغه من وقتی که میخوام سراغ همچین کارهایی برم همینه، یعنی مبادا که کاری انجام بدم که نه تنها
صداتون قطع شد. بله بله، بفرمایید. جمله آخرتون رو نشنیدیم.
بله، داشتم عرض میکردم خدمتون که مبادا کاری کنیم و چیزی بنویسم یا نوعی کارگردانی کنم که نه تنها راه خوشا نباشه بلکه لطمه هم بزنه. این بزرگترین مشکلی هست که به نظر من وقتی کاری هست که توی کارهای مناسبتی این چنینی نویسنده و کارگردان و بازیگر و کلیه ی عوامل باید در نظر داشته باشن. منم کلن واقعا سعی میکنم وقتی سراغ یک چنین کارهایی میرم شعار زدگی توش نباشه، مسائل رود آمیخته بشه به مسائل مذهبی و دینی، که ما متوجه این قضیه باشیم که اگر این اتفاق مثلا 1400 سال پیش افتاده، در روزگار الان ما هم میتونه کلیدی باشه برای رفتار درست ما. این مشکلاتی هست، یعنی مشکلات که نیست، این در حقیقت
دغدغه هایی است که کسی میتونی داشته باشه. بله.
اما مشکلاتی که وجود داره واقعیتش اینه که خب خیلی وقتها متاسفانه به خاطر حالا نمیدونم چرا این اتفاقات میفته، یک مقدار شتاب زدگی در کارهای مناسبتی وجود داره، با اینکه خب تاریخ تمام این مناسبت ها مشخص هست و میشه که خیلی با دقت زیادتر و بیشتری روی این کارها کار کرد و تمرکز داشت. گاهی اوقات این اتفاق میفته که ما رو به عنوان سازندگان اثر دچار شتاب زدگی میکنه. که امیدوارم واقعا روز به روز این شتاب زدگی ها کمتر بشه تا این سریال ها یا هر اثر فرهنگی فرقی نمی کنه بتونه تأثیر خوب خودش رو داشته باشه.
چقدر اشاره خوبی کردید خانم سام عزیز به این شتاب زدگی. ما نمیخوام بگم ما ایرانی ها، چون من نمیدونم بقیه مردم دنیا دقیقا این عادت رو دارن، اینا ما ولی کمی داریم که به اصطلاح دقیقه 90 هستیم. حالا برای سفارش کار دادن کسانی که قرار است این کارو بکنن، حتی گاهی در رادیو همین اتفاق میفته، در تلویزیون هم میفته طبیعتاً، که وقتی قرار است که برنامه‌ریزی بشه، به قول شما همه این تاریخ ها هم مشخصه، اما خیلی اوقات میبینیم که یک هفته دو هفته قبلش سفارش کاری میاد، کارهای کوچکتر منظورم هست، که خب طبیعتاً رسیدن بهش و برنامه‌ریزی کردن براش یه مقداری مشکل میشه، که خب حیف میشه دیگه، یه بخشی از اون زیبایی و شکوه کار ممکنه که کم بشه و اندک بشه. خانم فلورا ساما عزیز، با همه تجربه هایی که داشتی در زمینه هنرپیشگی، نویسندگی، کارگردانی در تلویزیون، در تئاتر و بخش های مختلف، میخوام بدونم که کدام بخش رو خودتون بیشتر دوست دارید، بیشتر میپسندید و براتون پررنگتر و خواستنی تر هست؟
من از این سه تا حالا حرفه ای که در حساب انجامش دادم و توش یکم شناخته شدم، شخصا بازیگری رو بیشتر دوست دارم و علاقه اصلی من به سمت بازیگری هست، هرچند که الان سال هاست که در حقیقت بازیگری نکردم، یعنی از وقتی که کارگردانی رو شروع کردم عملا سعی کردم که فوکوسم و تمرکزم رو بذارم روی کار کارگردانی و کمتر سراغ بازیگری رفتم، اما در هر صورت همیشه و همیشه هر وقت کسی این سوال رو کرده من گفتم که بازیگری رو بیشتر دوست دارم.
و مهم نیست، فرقی نمیکنه براتون در چه حوزه‌ای باشه، بین تئاتر و سینما و تلویزیون؟
نه، واقعیتش هر کاری رو که بتونم درست انجام بدم فرقی نمیکنه که کجا باشه، تئاتر باشه، تلویزیون باشه، سینما، هرچند که من بچه تلویزیون هستم، یعنی که میگم بچه تلویزیون، من 8 سالم بوده تئاتر تلویزیونی بازی کردم، اصلا اونجا اون فضا بزرگ شدم، مدتی مجری برنامه کودک تلویزیون شیراز بودم، مدتی در تلویزیون سرسری قصه گویی های کودکان انجام دادم، یعنی کلن بچه تلویزیونم، ولی هر کدوم از این جاهای مختلف مثل تئاتر و سینما اگر من بدونم که میتونم درست کار کنم و کار درست بکنم برام فرقی
نمیکنه. چه جذابیتی داره؟ من فکر میکنم کاری که آدم انجام میده وقتی که میگه کدام حوزه رو بیشتر دوست داره، به خاطر اون اغنای روحی هست که احتمالاً خود آدم میشه. این بازیگریه چه قلقلکی داره، چه وسوسه‌ای داره، چه جذابیتی داره که به نظر شما با برای شما از حوزه های دیگه جذاب تر میاد؟
توی بازیگری یک البته توی مثلا نویسندگی که اصلا یک خلاقیت بود، یعنی خلق دقیقاً اثر وجود داره،
بخشی که من دوستش دارم، بله،
یعنی اصلا به نظر من توی باز این سه تا حرفه نویسندگی از همشون سخت‌تر و پرمسئولیت تره.
دقیقا.
اما در بازیگری دونی چیزی که به شخصیت خود آدم برمیگرده، من اون پیدا کردن شخصیت رو، اینکه حالا اون شخصیت رو با خودم یه جورایی همسو بکنم، با خود واقعیم بتونم همسو بکنم، توش تفاوت‌های ایجاد کنم که با کارهای قبلی مثلا فرق کنه، اینها برام جذاب هست. و بعد اون که در حقیقت یک چیزی رو که روی کاغذ نوشته شده من به صورت یک چیز تصویری درش میارم و بهش جون میدم، این بر من جذاب.
بسیار عالی. محاکات چطور پیش میره خانم سام؟
محاکات خوبه، خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم محاکات رو، که مجدداً از امشب به مناسبت ماه مبارک رمضان هر شب باز این برنامه بعد از خبر 22 شبکه 2 مجددا پخش میشه. برنامه بسیار خوبی بود از نظر من موقعی که طرحش رو به من گفتن و من خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه یک قصه گویی خاصه و اینکه ما قصه هایی رو میشنویم که خیلی وقتا اصلا بخت زده میشیم توی اون قصه ها، آدمایی که این قصه ها رو برای ما تعریف میکنن، واقعا من خودم شاید باور نکنین هر شب که کار تموم میشه بعد برای قصه بعدی آتش دارم که قصه بعدی رو بشنوم و ببینم که سرنوشت جدید چه خواهد بود. و مخصوصا کسانی که توی کارهای نویسندگی هستن، اتفاقا من خودم یک کلاس فیلم نامه نویسی داشتم، به بچه ها سفارش کردم، گفتم این برنامه رو ببینید، نه به خاطر اینکه من توش هستم، به خاطر اینکه توش کلی داستان میتونه آدم پیدا کنه، کلی شخصیت های جذاب میتونه پیدا کنه، و نهایتاً این که خیلی وقتها متوجه میشیم که ما چقدر آدم های قدر نشناسی هستیم. آدم هایی رو میبینیم که خیلی مشکلات بزرگی دارن و چطور این مشکلاتشون سوار شدن و به جاهای خیلی خوب رسیدن. من خیلی دوست دارم آقاتو، یعنی یکی از جذابیتاش برای من این هست که اما قصه توش نیست، یعنی حتی این سری که برای ماه مبارک ضبط شده، نه اون سری که برای عید ضبط شده بود، حتی این سری هم امید توشه، زندگی توشه و خیلی پرنشاط برنامه کلا.
خیلی متشکرم همشهری نازنینم خانم فلورا سام.
زنده باش. شما هم شیرازی
هستی؟ ها نگفتم، حالا میگم.
خب اگه میدونستم شیرازی هستی از اولش با شیرازی هم زده بودم.
حالا گفتم نمشه، اینجا رادیو تهرانه، نمشه با هم شیرازی حرف بزنم. اما حالا یه وقت دیگه خدمتتون میرسم.
یه ذره با هم شیرازی هستم. خب قربون چی شدی لای؟ من خیلی خوشحال شدم.
قربونتون برم، خیلی خیلی ازتون ممنونم. گفتگو کردید در پشت صحنه رادیو تهران. یک دنیا سپاس. همچنان کارهای خوب از شما انشالله ببینیم. زنده باشید.
مراقب خودتون.
زنده باشید. شبتون خوش. بدرود. خدا نگهدارتون. شب خوش.